با نام و یاد خدا غزل امشب رو شروع میکنیم. چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. دو تا نکته در اینجا هست، یعنی یکی تشبیه چشم به دام که در شعر بیدل بارها دیده شده، یعنی از تشبیه هایی هست که بسیار رایج هست در شعر بیدل. مثلا اون جایی که میگفت که حریص سعید مطلب راحت از زحمت نمی داند، به چشم دام گرد بال مرغان توتیا باشد. دام را به چشم تشبیه می کرد، بعد می گوید پرنده هایی که بال می زنن گرد بال اینا در چشم این دام مثل توتیا هست، از بس که دوست داره که این پرندگان اسیر او بشن. و نکته دیگر استفاده ایهام‌آمیز از کلمه لب هست. خب ما می دانیم که لب بام در این حالی که لبه بام گفته میشه به معنی لب دهان هم میتونه معنی بگیره، این لب در اینجا هم میتونه لب دهان باشه هم لب انسان باشه، و این رو با سخن داشتن ارتباط میده، با سخن سنج نبودن. میگه لبی که سخن سنج نباشه چیه؟ لبه چی؟ لبیه لب بامه. بیدل در یه جای دیگه هم در بیتی داره بسیار قشنگ، میگه که صدای التفاتی از سر این خان نمیجوشد. جالبه در اونجا هم بینیم میجوشت رو به معنی بلند نمی شود یا به معنی آشکار نمی شود آورده. صدای التفاتی از سر این خان نمی جوشد، لب گوری مگر واگردد و گوید بیا اینجا. در اون غزل که میگه که پلو زورق نمی خواهد محیط کبریا اینجا، به هر سو سیر کشتی بر کمر دارد گدا اینجا. دماغ بی نیازان ننگ خواهش بر نمی دارد، بلندی زیر پا می آید از دست دعا اینجا. صدای التفاتی از سر این خان نمی جوشد، لب گوری مگر وا گردد و گوید بیا اینجا. چقدر قشنگه وا شدن لب گور، و اینکه لب گور میگه بیا اینجا، میگه دیگه جای دیگه ای امیدی نداریم به چیزی. حالا در اینجا چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. بی جوهری از هر زدرایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. هر زدرایی یعنی هرزه گفتن، سخن هرزه گفتن در شعر بیدل که در کل به سکوت بسیار توصیه میکنه. باز وقتی هم که میگه حرف میزنی باید حرفت سنجیده و حساب شده باشه. چی بود؟ یک بیتی داشت میگفت که از خم بیرون میار می نارسیده را، می که نرسیده از خم بیرون نیار، و منظوری بود که سخن بی ارتباط نگو، سخن نسنجیده نگو. حالا در اینجا هم در مصرع اول هم در بیت اول هم صحبت از لب سخن سنج میکنه، و در بیت دوم هم اینکه هرزه درایی نباید کرد. حالا زبان رو به یک شمشیر تشبیه میکنه، به شمشیری که وقتی که هر زدرایی بکنه جوهر و شمشیر میریزه. جوهر شمشیر همون لبه شمشیر از جایی که شمشیر رو تیز میکنن، اون خطای ظریفی که ایجاد میشده رو میگفتن جوهر شمشیر. و خب بعضی وقتا این شمشیر لبه او زنگ میزده و این جوهر او در واقع کند میشده. میگه زبان تو شمشیری است که اگر زیاد بیرون بیاری و هر زدرایی بکنی کم کم در زنگار فرو خواهد رفت. وقتی که انگار زنگ بزنه دیگه کم کم تبدیل میشه به نیام. چون نیام شمشیر چه حالتی داره؟ حالت زخیمی داره که شمشیر داخل او پوشانده میشه. میگه کم کم خود شمشیر به نیام خودش تبدیل میشه، به غلاف خودش تبدیل میشه، یا انگار شمشیر تبدیل میشه به یک نیامی که نمیتونه عملا برشی داشته باشه. بله، درد سر زبان، درد سر زبان مده از حرف نارسا، از خم برون میار می نارسی درا. از حرف نارسا زبانت درد سر نده. و اونجا سخن را به می تشبیه میکرد که باید برسه و از زبان بیرون بشه، و در اینجا زبان را به شمشیری تشبیه میکنه که هرزه درایی و بیرون آمدن او بدون دلیل و حرف بیهوده گفتن، این شمشیر زنگ خواهد زد، زنگار خواهد زد، باعث میشه که جوهر او بریزه و بعد تبدیل بشه عملا به یک چی؟ به یک نیام. بی جوهری از هرزه درایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه حاصل، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. یک متناقض نمایی زیبا در اینجا داره. میگه از پختگی طبع تو اینقدر خودت پخته و حسابی تلقی میکنی که همین ناوج خامی هست. یعنی این که آدم خودش رو در حالی که وجود کاملی نداره کامل تلقی بکنه، پخته تلقی بکنه، همین خودش خامی است. و در این وضعیت اگر فلک تو رو یک روزی به درد سری بندازه، بلایی بر تو نازل بکنه، نباید از شکایت بکنی. تو در واقع از دست خودت باید شکایت بکنی که مغرور شدی به آنچه که نداری. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه حاصل، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است. چون شعله میدونین که حالت پرواز داره، حالت آرامشی نداره مثل مثلا خاکستر یا احیانا آتشی که خاموش شده باشه یا انسال اینا، بلکه همیشه در حال تب و تاب هست، در حال حرکت هست شعله، ولی در این حال فردا به خاکستر می نشینه. و طبیعتا وقتی این شعله به خاکستر می نشینه انگار این که به دام افتاده. به دام چی می افته؟ به دام خاکستر. میگه اینقدر تو تب و تاب نکن مثل شعله که بعد فردا انگار به دام خاکستر نیفتی. ای شعله امید نفس سوخته. نفس سوخته هم در اینجا جالبه. نفس سوخته به معنی نفسی است که تلاش بی حاصل و زیادی است. آرزو سوخت نفس آینه دل بستند. اینقدر تب و تلاش کرد و بعد از اثر تب و تلاش از حرکت ماند. نوعی از حرکت ماندنی که حاصل از تلاش و حرکت باشه. مثل که انسان خیلی میدوه بعد نفسش میسوزه. این اتفاقی است که معمولا آدم این تعبیر رو به کار میبره. میگم نفس من سوخت در این مسیر. و سوختن نفس حاصل دو چیز میتونه، یعنی در واقع حاصل حرکت زیاد هست و در نهایت انسان رو باعث میشه که نتونه دیگه حرکت بکنه، مایه بی حرکتی میشه. و به همین دلیل هم جایی که میگفت که آرزو سوخت نفس آینه دل بستن، این آرزو از حرکت که باز ماند اون موقع به دل رسیدیم. آرزویی در گره بستم دور یکتا شدم، از آرزوها که گذاشتم اون موقع به نتیجه رسیدم. پس نفس زدن آرزو که تمام شد اون موقع به دل رسیدم. و بعد به این نفسی که تمام میشه تو چه امید داری؟ چه امیدی داری به این نفسی که امروز هست و فردا نیست؟ به یک معنی دیگر میتونه به معنی مرگ هم باشه در اینجا که شعله هم به دام کشیده شدنش، یعنی خاموش شدن شعله. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است. فرسوده شدن پرواز در دام، اینم تعبیر قشنگی است. ناامیدیم از قید جهان شکوه ندارد. میگه که آدم وقتی خیلی امید داره، خیلی آرزو داره، اون موقع وقتی به چیزی نرسید از او شکایت میکنه. ولی وقتی تو امیدی به چیزی نداشته باشی از چیزی هم شکایت نخواهی کرد و در واقع یک نوع توکل و رضا میرسی. این توکل و رضا بخشی از اون به خاطر این هست که ما از آرزوهای باطل خودمون گذشتیم، از توقعاتی که داشتیم گذشتیم. عالمی رنج توقعهای بی جا می کشد، تبل شهرت انتظاران بشکنم یا نم کنم. در اینجا میگه که انسان وقتی ناامید، وقتی که امید و توقع نداشتی دیگه بعد از او از قید جهان، از بند قید و بندی که جهان بر تو حاکم خواهد کرد شکایت هم نداری. مثل چی؟ مثل پرندهی که در داخل دام و قفس رام و آرام هست، دیگه تب و تلاش و حرکتی نداره و در همون حال به نوعی آرامش میرسه. ترک آرزو کردم، دقیقا به همون غزل برابر است. ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد. وقتی که ترک آرزو میکنی دیگه رنج هم نداری، نگرانی هم نداری. ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد، سوخت بر فشانی ها که این قفس گلستان شد. کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب آینه وقت سیه هم در کف شام است. اینجا دو حالت میتونه داشته باشه این مصرع اول، دو برداشت ازش میشه کرد. یکی کی به معنی پرسیدن هست، استفهام هست، و یکی دیگه کی به معنی استفهام انکاری هست. به نظر بنده این هست، کی صبح نقاب افکند از چهره، کی صبح خواهد آشکار شد، به خاطر که امشب آینه بخت سیاه ما در کف شام افتاده است. در این حال میتونیم به این معنی بگیریم که اصلا صبحی دیگه در کار نخواهد بود برای ما، وقتی با این بخت سیاه آینه ما در دست شام افتاده و دیگر با این بخت سیاهی که ما داریم توقع صبح رسیدن این شام را هم نداریم. کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب، یا کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب آینه بخت سیاه هم در کف شام است. نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها. آمد یکی دو بیت باز عاشقانه کرد کار را. همونطور که عرض کردم در غزل های بیدل غالبا ما این اتفاق رو میبینیم. در غزلی که با مضامین اجتماعی، اخلاقی و حکمت و اینا شروع میشه، مثل در همین غزل، چشمی که ندارد نظری، از نظر داشتن به معنی صاحب نظر بودن اشاره میکرد. هر لب که نسخن سنج نباشد لب بام است. بعد مثلا تو هر زدرایی نکن، زبانت به کام بکش، آرزوهای بسیار نداشته باش. غالبا به توکل و رضا و پرهیز از هر زدرایی و نفس سوخته بودن در پی آرزوها اشاره میکرد. بعد آمد یک بیتم عاشقانه و چقدرم قشنگ، یعنی یک بیت بسیار زیبایی. میگه چه خبره تو الان، نمیده چه خار با ما داری میکنی؟ نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها. ای سیل دل و برق نظر، این چه خرام است؟ خرام سیل در ویرانه ها دارد تماشایی. زرفتارت قیامت میرود بر دل، بیا بنگر. در اون غزل بسیار قشنگی داره، میگه که نمیگویم به گردون سیر کن با یا بر هوا بنگر، نمیگویم به گردون سیر کن یا بر هوا بنگر، نگاهی کرده ای گل تا توانی زیر پا بنگر، خرام سیل در ویرانه ها دارد تماشایی، زرفتارت قیامت میرود بر دل، بیا بنگر. یا در او جای دیگه ای هم که میگه که یک خنده او برق بنیاد دو عالم شد، دیگر چه بلا ریزد یکگر بار دیگر خندد. یک خنده کرد تمام دنیا رو به هم زد، تمام دنیا رو به آشوب کشید، اگه یک خنده دیگر بکنه چه خواهد شد؟ اینجا هم میگه که نه صبر به دل ماند و نه حیرت. بله جناب آقای مجاب اشاره کردن که نه و نیر هر دو رو به کار برده. بله در اینجا به اقتضای وزن هر دو شکلش رو به کار برده. در بعضی موارد دیگه هم در شعر بیدل نمیگویم، همون بیتی که خواندم اتفاقا، نمیگویم به گردون سیر کن نی بر هوا بنگر، نمیگویم به گردون سیر کن نی بر هوا بنگر، نه و نی، نگاهی کرده ای گل تا توانی پیش پا بنگر. نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها. حال جالبه که در اینجا میگه حتی نگاه ما هم از حیرت خارج شد و در حال اضطراب هستیم خاطر حرکت برقی که تو از تو متجلی شده. چون حیرت یک مقامی است که آدم در مقام حیرت معشوق است، در مقام دیدار هست، حیرت با مقام دیدار ارتباط داره و در اون حالت سکون و تحیر و عدم تحرک حاکم هست بر فرد. صبر هم همین حالت رو داره، منتها میگه که این رفتار تو آنچنان بود مثل یک سیل که نه صبر در دل ماند نه حیرت در نظر ماند. حیرت در نگاه یعنی نگاهی که محو حیرت باشه و اصلا مات مانده باشه. میگه دیگه از اون حالت مات مانده بودنش خارج شد و پریشانی و اضطراب داره. به خاطر چی؟ به خاطر خرام تو. مستند اسیران خم و پیچ محبت. اسیران محبت تو، در اسیرانی که در زلف پر خم و پیچ تو گرفتار شدن، در این حال مست هم هستن. یعنی ما در این اسارت نوعی مستی داریم و این جالبه. بیدل بسیاری مواقع این اسارت رو مثبت میبینه، جهتی که به دست اون صیاد اسیر شده. یک غزل بسیار قشنگی داره، میگه که از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم. از این حسرت قفس، قفس حسرت است ولی نمیخوام آزاد باشم، دوست دارم در این باشم. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. میگه اون صیاد عجب منو به فریاد داره. حالا این خوش دارد به فریادم دو جور میشه خواند. باز خوش مرا به فریاد داره یا نه خوش داره که من فریاد بکنم. به هر حال میگه این فریاد ما برای او دلنشینه، او خوشش میاد که من فریاد بکشم در دست او، به خاطر اینکه ما نشانه محبت او خواهد بود و نشانه اسارت او خواهد بود، نشانه این است که اسیر او میشم. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم که آن نازآفرین صیاد، خوش دارد به فریادم. یکی از غزلهای بسیار جانانه بیدل هست و انشالله وقتی به حرف میم برسیم باید اون غزل رو هم بخونیم. مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است. حلقه در این حال و حلقه میخانه و حلقه ای که مستان دور هم می نشینن و جام رو می چرخانن هم ارتباط داره، و در این حال خط جام هم با حلقه ارتباط داره. ما در یکی از برنامه های قبل هم خدمت دوستان گفتیم که در قدیم اصلا جام ها خط های افقی داشتن، یعنی حلقه های داخلشون کشیده می شده مثل این ظروفی که مدرج می کنن و اندازه حجمش رو بر اون درجه ها می نویسن. و همیشه جام ها هم گویا حالا همه جام ها شاید نه، ما که ندیدیم بلکه شنیدیم دیگه، شاید همه جام ها هم نه، یعنی بعضی از جام ها حداقل این که این خط ها رو داشته، حلقه هایی در داخلش انگار دیده می شده و هر کس به تناسب ظرفیتی که داشته تا اون خط پر می کرده و می خورده. که هفت خط به کسی می گفتن که دیگه تا خط هفتم، و این تعبیر هفت خط الان مانده، میگن این فلانی آدم خیلی هفت خطی، یعنی دیگه از اون حرفه ای ها است. حالا این حلقه گیسو رو نوعی خط جام هم تلقی میکنه، میگه در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است و اسیران خم و پیچ زلف تو مست هستن از این اسارت. باز یک بیت اخلاقی، بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب. میگه ثروت و دارایی است که تو رو دشمن دیگران میکنه، به نوعی دیگه توجهی به کسی نمیکنی. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. کسی که زر به دست میاره اولین کاری که یاد میگیره دیگه اینه که به دیگران توجه نمیکنه، سلام به دیگران نمیکنه، انتظار داره دیگران به او سلام بکنن. صفای دل نتوان خواست. اینجا هم باز یک صحبتی در مورد زر داره، در یکی از بیتای دیگر، در یک غزل دیگر. صفای دل نتوان خواست از محبت دنیا، که در شمردن زر دست زر شمار سیاه است. دیدین آدم وقتی که سکه، پول سکه رو ناچار، یک وقتایی که ما بچه بودیم اتفاق زیاد میافتاد، وقتی خلکمون رو میشکستیم پولاشو میشمردیم، بعد از کمی که میشمردی دیگه میبینی دستا سیاه میشه. میگه اولین کاری که باعث میشه که انسان با زر درگیرش میشه همینه که دست زر شمار، دست کسی که آدمی که طلا میشماره سیاه میشه. و این رو با سیاه شدن دل انسان پول دوست مقارن میبینه. صفای دل نتوان خواست از محبت دنیا، که در شمردن زر دست زر شمار سیاه است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. گویند بهشت است و همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتفد دل چه مقام است. اینم از اون تعریض‌های شاعرانه‌ای که بیدل به بهشت داره، به اون دنیا داره. منتها میگه ما چندان در پی این نیستیم که یعنی راحت جاوید در اونجا به دست بیاریم، به درد نمیخوره. مهم اون داغ هست، اون داغ اونجا هست یا نه، داغ عشق در اونجا هست یا نه. نگاه بسیار قشنگی در اینجا به بهشت داره. میگه به درد نمیخوره. به خاطر چی؟ به خاطر که در اونجا هم خبری از درد و داغ و حس و محبت و اینها نیست. اصلا بیدل یک علاقه ویژه‌ای داره به این که انسان درگیر درد باشه همیشه. ای که در دیر غمت درم سرد پیدا کردن، دل نداری ورنه دل درد پیدا کردن. وقت دل باشه همراهش دردم خواهد بود. دو روز در دل خون کشته جوش زن بیدل، نه باغ در خور جولان آرزوست نه راق. و یا در مورد بهشت هم چندین جا اشاره به اینها داره. جل و مشتاقم، بهشت و دوزخم منظور نیست. ما کاری به بهشت و دوزخ ندارم، ما دنبال این هستم جلوه تو رو داشته باشم. مشتاق جلوه تو هستم، مشتاق جلوه تو ندارد دماغ گل، آنجا دل شکسته به یاد تو بو کنن. جل و مشتاقم، بهشت و دوزخم منظور نیست، می روم از خیش در هر جا که می خوانی برا. تو به هر جا ما رو بخوانی من اونجا از خود می روم. از خود رفتن در اینجا به کار می بره. نمیگه من میرم اونجا. میگه من اونجا از خود میرم. در هر جایی که تو ما رو بخوانی. گویند بهشت جای خوبی است. آنجا هم اگر دماغ باشد. این هم از اون غزلهایی است که یک مداری لحن طنزآمیزی داره. در کل این غزل همین لحن طنزش حاکم هست. صبحی که گلت به باغ باشد. گل در بغل چراغ باشد. تمثال شریک حسن مپسند. گو آینه بی تو داغ باشد. گویند بهشت جای خوبی است. آنجا هم اگر دماغ باشد. بیدل به امید وصل شادیم. گو توتی بخت زاغ باشد. وصل به ما برسه حتی اگر توتی بخت هم زاغ بود زاغ باشه. گویند بهشت است و همان راحت جاوید. یک جای دیگه هم بیت قشنگی داره بیدل. میگه که چی؟ گر بهشتم مدامی بود طاعت کم نبود. این خرامی بود دنبال بهشت میبودم طاعت میتونستم انجام بدم. ولی ما دنبال چیز دیگری هستم. گر بهشتم مدعا می بود طاعت کم نبود. امتحان رحمتی دارم گناهی میکنم. میگم اون رحمت تو رو میخوام امتحان کنم. اینو تو گفتی من رحمت دارم، میخوام ببینم اون رحمت تو چقدر هست. و بازی های دیگری هم از این جنس بیدل با بهشت و دوزخ میکنه. یک نکته را عرض بکنم، اتفاقا بعضی از این پژوهشگران دوران سلطه کمونیست ها در شوروی که در مورد بیدل تحقیق میکردن، بیدل رو به همین دلیل منکر بهشت و دوزخ میدانستن. اونا خب طبیعتا شیوه تحقیق اونا تحقیق مونتاژی بود، به تعبیر های دکتر شفیعی کدکنی، یعنی میدیدن که اون چه جاهایی چه بیتایی است که با ذائقه اونا نزدیک است و همون سناد میدادن به بیدل و دیگر شاعران. و به همین اعتبار اونا به اعتبار بیتایی که بیدل در مورد بهشت و دوزخ داره، خیلی وقتا میگفتن که بیدل منکر معاد هست، منکر جهان پس از مرگ است. منتها نکته جالب اینه که در اینجاها در هیچ کدوم از اینا از اون جنس نیست سخن، از جنس خیامی او باشه که بگه که کو نیست چون این چیزی. نه، غالبا اینا از جنبه تأیید بهشت هست که وجود داره، منتها از جنبه بیقدر دانستن او. میگه بله خیلی خوب این بهشت، ولی من خود دوستش ندارم، من چیز دیگه ای رو دوست ندارم. پس همین معلوم میشه که از چیزی که وجود داره و بهش اعتقاد داره صحبت میکنه، ولی در این حال اینچنین بازی ها و اینچنین رندی هایی هم با قضیه داره. گویند بهشت است و همون راحت جاوی، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت. گفت و شنود، گفتگو کردن، حرف و سخن گفتن رو بیدل خیلی مثبت نمیبینه. همیشه این رو رد میکنه، میگه خیلی دنبال گفتگو نباشه. ز گفتگو نیامد سید جمعیت به بند ما. مصرع دومش یادم نمیه، میگه که آرامش سید جمعیت، یعنی آرامش رو به سید تشبیه میکنه که ما میخوایم بند بندازیم و اون رو به دست بیاریم، ولی میگه این با گفتگو این سید جمعیت به بند ما نمیاد. ز گفتگو نیامد، یا به گفتگو نیامد سید آرامش به بند ما. یا به حرف و صوت تا کی تیره سازی وقت ما بیدل. به این حرف زدن، گفتگو کردن، گفت و شنید کردن به تعبیری تو وقت ما تیره میشه. به حرف و صوت تا کی تیره سازی وقت ما بیدل. چراغ چهارسو مفسان طبع روشن ما را. طبع روشن ما مثل چراغ سر چهارسو نیست که بیا سر بازار و با همه درگیر باشه، چون سر بازار چهارسو محل بازار رفت و آمد مردم بوده. میگه که ما در خلوت و انزوای خودمون سر میبریم، زیاد اهل گفتگو کردن و گفت و شنید کردن، قال و مقال کردن با دیگران نیستیم. در اینجا هم همین رو میگه، چشم تو نبسته است مگر گفت و شنود. از بس تو گفتگو میکنی، گفت و شنود میکنی، چشم تو این بسته. محو خودی ای بی خبر، افسانه کدام است. میگه کسی دیگه به تو افسانه نمیگه، خود صحبت های تو عملا افسانه. و افسانه چیکار میکنه؟ انسان رو به خواب میبره. در شعر بیدل بسیار ارتباطی بین افسانه و خواب هست. کاروان خواب را افسانه ها دنبالند. این صحبت های تو مثل افسانه ای است که تو رو کم کم به خواب خواهد برد. که بعد اینجا تعبیر بیخبر هم ارتباط پیدا میکنه. بله، جناب آقای مجاب فرمودن که چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت. یعنی چی؟ یعنی کاری نکرده به غیر از گفت و شنود. به نظرم این میخواد بگه که دیگه چیزی چشم تو رو نمیبنده، فقط گفت و شنود هست که چشم تو رو میبنده. یعنی چیزی دیگه اگه قرار باشه چیزی مایه غفلت تو بشه، در اینجا از غفلت صحبت میکنه، اگه بیخبری، میگه اگه قرار باشه چیزی مایه غفلت تو بشه، همین گفتگوها و گفت و شنود تو هست. نه طرفی نبسته به این معنی نیست احتمالاً. چشم تو نبسته است یعنی چشم تو رو بسته این گفت و شنود. در واقع این نوعی نفی در نفی است. چشم تو نبسته است مگر گفت و شنود. به جز گفت و شنود تو چیز دیگری چشم تو نبسته. یعنی این گفت و شنود هست که چشم تو رو میبنده و تو رو غافل میداره. به جای اینکه درگیر تأمل باطنی باشی، درگیر گفتگو و حرف و صوت با دیگران هستی. چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت. محو خودی ای بی خبر افسانه کدام است. اینجا می کدام است باز از جنس استفهام انکاریه. این افسانه ای در کار نیست. تو با گفتگوی خودت داری افسانه ای بیان میکنی خودت خبر. بیدل به گمان محو یقینم چه توان کرد. کم فرصتی از وصل پرستان پیام است. بیت دوم هنوز برای خودم کاملا حل نشده و اگر دوستان برداشتی از این بیت دارن بفرماین، چون حقیقت امری هست که بعضی از بیت های بیدل، بسیاری از بیت های بیدل من هنوز خودم نمیتونم با خودم شفاف بیان بکنم بگم منظور بیدل این بوده. از جمله همین بیت، بیدل به گمان محو یقینم چه توان کرد. خب اینجا مثلا اولش تقریبا روشنه، میگه که ما دنبال یقین هستم، در پی یقین هستم، ولی به وسیله گمان، به وسیله حدس، به وسیله اون مراقبت و تأمل و رسیدن به حقیقت نیست که دنبال یقینم، به وسیله گمانها و تصورات خودم در پی یقین هستم. بعد در مصرع دوم در واقع شاعر چی میخواد بگه؟ کم فرصتی از وصل پرستان پیام است. یعنی کسی که کم فرصت هست و در پی وصل هست و همش در همین کم فرصتی دنبال وصل هست، این کسی هست مثل کسی هست که به گمان محو یقین شده. این برای خود بنده مجهوله و خوبه که اگه دوستان نظری دارن در این مورد بگن، باید بیشتر تأمل کرد. نمیتونم الان با وضوح بگم که این بیت حاصل کلامش آنچنانی که بیت‌های دیگر حاصل مشخصی ازش بیان میکردیم چی هست. بالاخره با بیدل هرچی هم آدم اونس داره، هنوز نقاط نامکشوف در شعر بیدل برای آدم هست. بنده در گزیده غزلیات بیدل که منتشر کرده بودم، بیتایی که این چنین بود، یعنی معنیش دریافت نکرده بودم، ستاره گذاشته بودم کنارش که بعد دوستان دیگه نظر بدن و بعضی از بیتارم دوستان گفتن که این هست به نظر ما. این را هم میشه یک بیت ستاره داری تلقی کرد. خب ممنون از همه دوستان. تشکر از حضورشان و حوصله‌شان و شنیدن این غزل. تا غزل دیگر و شب دیگر همه را به خدا می‌سپاریم. اگر دوستان نکته‌ای دارند، گفتنی دارند، بفرمایید.